الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران ارجمند، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. محرم که از راه میرسد، بغض‌های در گلو نشسته فرو میشکند و قلب‌های نازک ترک برمی‌دارند و در خرمن روح‌های عاشق شور می‌افتد. محرم نامکررترین قصه عاشقی است، گوشنوازترین ترانه هستی است در همیشه زمان، پنجره ایست گشوده برای تماشای انسان آرمانی و آرمان انسانی. کتاب 72 صفحه‌ای کربلا، این خواندنی ترین کتاب تاریخ، اکنون فراروی ماست و ما امروز در عصر جاهلیت مدرن به مرور این کتاب انسانساز محتاجیم بیش از همیشه. صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، میدانم که خسته شدید، رو زمین نشستن هم سخته، ولی امشب مطلبی رو که قول داده بودم با شما در میان بذارم، در مورد این که چگونه مطالبی رو که شبهای گذشته بحث کردیم، یعنی چگونه گفتیم که امام حسین علیه السلام فرمودن نهضت من، قیام من برای تجدید زنده کردن سیره جدم رسول الله و پدرم حضرت علی علیه السلامه. بعد دیدیم که خداوند در مورد این بزرگواران، در مورد حضرت رسول علیه السلام الله علیه می فرماید شما در بزرگترین و عظیمترین قله اخلاق قرار دارید. یعنی سیره رسول الله خلق محمدی بود. بعد امام حسین در طول حماسه عاشورا و روز عاشورا عزت نفس رو از همه چیز بالاتر برای ما تبیین کردن. خب ما به عنوان پیروان این بزرگواران از پیامبر و ائمه اطهار میخوایم ببینیم چه کار کنیم که ما هم همون خلق و همون سیره رو دنبال کنیم به عنوان دنبال روها و شیعیان این بزرگواران. برای اینکه این مطلب رو من بتوانم روشن کنم، باید یک مقداری مقدمه چینی کنم. امیدوارم چند دقیقه حوصله کنید، این مقدمه رو گوش بدید. دانشمندان و روانشناسان تا چند دهه گذشته فکر می‌کردن انسان یک موجود منطقی است که باید درست عمل کنه اگر اطلاعات لازم رو داشته باشه. یعنی اگر انسان‌ها اشتباه می‌کنن، گناه می‌کنن، اطلاعات لازم رو در اختیار ندارن، دانش لازم رو در اختیار ندارن. وگرنه انسان به ذاته اگر اطلاعات لازم رو داشته باشه نباید گناه کنه. از همون زمان شروع کردن مثلا در دبیرستان ها و در دانشگاه ها به دانش آموزان در مورد مواد مخدر آموزش دادن، که آموزش بدن بلکه استفاده اینها رو کم کنن، ولی دیدن هیچ اتفاقی نیفتاد. آمار نشان داد که دانش آموزان و دانشجویان اون دبیرستان ها و دانشگاه هایی که آموزش لازم رو گرفتن مثل گذشته هم به استفاده از مواد مخدر ادامه دادن. مطالعه بیشتر کردن، دیدن دانستن و دانش تنها کافی نیست. به عنوان مثال چند نفر کل ما میدانیم کشیدن سیگار مضره. آقایان دکترا از بنده و شما بهتر میدانند کشیدن سیگار چقدر مضره، ولی میبینید که چقدر از خود همین آقایان سیگار میکشن. پس دانش، متوجه شدن که دانش تنها کافی نیست. مطالعات روانشناسی نشان داده که 70% انسان‌ها در روز یک کاری رو خلاف اعتقاداتشون میکنن، نه خلاف دانش. چون وقتی که دانش، انسان یه چیزی رو اطلاع داره بعد بهش باور عمیق داره میشه اعتقادش. در آماری که گرفتن متوجه شدن که انسان‌ها در روز 70%شون یک کاری رو خلاف اعتقادشون انجام میده. یعنی فرض کنید اگه بنده مسلمانم، یه سری اعتقادات مذهبی دارم، بنده اگه توی اون آمار قرار بگیرم یه کاری رو انجام میدم خلاف اعتقادم، خلاف باورهای دینی. پس متوجه شدن باید یه چیز دیگه ای باشه، یه چیز دیگه ای میاد انسان رو به اون سو میکشانه. وقتی که تحقیقات بیشتر انجام شد متوجه شدن که مغز انسان دو قسمت داره. برای سادگی مطلب من این دو قسمت رو تقسیم می کنم به مغز آشکار و مغز پنهان. یعنی مغز انسان ها دو قسمت داره، یک قسمتش آشکار که بهش میگن conscious brain، یک قسمتش پنهان که بهش میگن unconscious brain. حالا وظیفه conscious brain و unconscious brain یا مغز آشکار و پنهان چیه؟ مغز آشکار، میدونید مغز وظیفهش اینه که یه سری کارهایی رو انالایز بکنه، بعد یه سری دستوراتی رو به ما ابلاغ کنه. اون قسمت‌های از دستورات که ارادی است، یعنی ما ازش خبردار میشیم، بهش میگن conscious brain، که مغز آشکار ما اسمش رو میذاریم برای سادگی مطلب. مثلا شما وقتی میخواید تصمیم بگیرید یک خانه ای رو، یک منزلی رو بخرید، مغز آشکار شما میاد، نمیرید همینجوری اولین خانه ای رو که ببینید که بخرید، که میاد تجزیه تحلیل میکنه، مقایسه میکنه، بازار رو ارزیابی میکنه، قیمت ها رو با هم تطبیق میده، مقایسه میکنه، نیازهای شما رو هم در داخل منزل بررسی میکنه، بعد به شما میگه بین این خانه هایی که وجود داره بعد این خانه رو بخرید. این قسمت مغز آشکار شما هم از همه انالیزایی که انجام میشه در مغز شما به اصطلاح اخبار کامل رو دارید، آگاهی دارید. مثلا یک شخصی رو که شما میخواید استخدام کنی، همینطور اولین کسی که وارد کارخانه شما میشه، شرکت شما میشه، رو که استخدام نمی کنید، که اول بررسی میکنید ببینید این اشخاصی که میان چه کوالیفیکیشن ها، چه خصوصیاتی دارن، آیا این خصوصیاتی که دارن با اون نیازهایی که شما برای اون شغل به خصوص دارید مطابقت میکنه یا خیر. بعد هم باز مقایسه میکنید بین افرادی که میان و ببینید بهترین اینها کدامه، کدام از این افراد بهترین صلاحیت رو برای نیاز شما داره. اینها رو تمام اون مغز آشکار شما بررسی میکنه، آنالیز میکنه، به شما دستور میده این کار رو انجام بدید. حالا اگر قرار بود هر دستوری که مغز به ما میده ما ازش مطلع بشیم، یک دنیای خیلی دیوانه‌ای به وجود میامد. چون یکی از کارهایی که مغز میکنه این استش که ضربان قلب ما رو تنظیم میکنه. اگر قرار بود من شرایطم رو بسنجم، آنالیز کنم، بگم مثلا الان من در حالت ایستاده، باید به مغزم این شرایط رو بفرستم، مغز تصمیم بگیره مثلا ضربان قلب من چند دقیقه چند مرتبه در دقیقه بزنه، در حالی که دارم به اصطلاح در حال دویدن هستم دوباره اطلاعات رو به مغز بدم، مغز تصمیم بگیره چه کار بکنه. خب خیلی مشکل میشه. پس یک قسمت مغز بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم تمام این کارها رو انجام میده که اون مغز پنهانه. یعنی ما بدون اینکه اطلاعی داشته باشیم، بدون اینکه هیچ شرایطی رو بررسی بکنیم، ضربان قلب ما رو تنظیم میکنه. مثلا اگر بدن انسان دچار یک ویروسی، یک باکتری بشه، بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم، مغز ما، قسمت پنهان مغز، به بدن، به سلول‌های بدن دستور میده که برن با اون ویروس بجنگن. اگر زخمی در دست ما به وجود میاد بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم، به سلول‌ها مغز دستور میده برن در اون قسمت شروع کنن به ترمیم کردن. با این هم مشکلی نداریم. حالا این قسمت پنهان مغز یک کار دیگه انجام میده که مشکل اونجا شروع میشه. برای اینکه یه مقداری این قضیه روشن بشه، فرض کنیم این بطری آب مغز ماست. برای مقایسه، اون قسمتی که کاغذ آبی رنگ داره اگر قسمت آشکار مغز باشه، و اون قسمت بی رنگ رو قسمت به اصطلاح پنهان مغز در نظر بگیریم. در اون قسمت آشکار مغز که ما مشکلی نداریم، هرچه بیشتر اطلاعات داشته باشیم بهتر میتوانیم تصمیمات خودمون رو بگیریم. در قسمت بیرنگ که اطلاعات و دستورات بدون اراده، بدون آگاهی ما انجام میشه. حالا قسمت آشکار مغز یه کار دیگه هم میکنه. شما وقتی که یه چیزی رو میخواید یاد بگیری، مثلا میخواید رانندگی یاد بگیری، در اول یادگیری در قسمت آشکار مغز یه سری اطلاعات، یه سری قوانین رو به قسمت آشکار مغز میدی. یعنی مثلا یک مانعی رو که در جلوی ماشین میبینی، قسمت آشکار مغز تصمیم میگیره برای اینکه برخورد نکنه با این مانع، پای شما از روی زمین بلند بشه، روی ترمز قرار داده بشه. یادشون دوستان هست روزای اولی که رانندگی میکردن، فرمان رو که میگرفتن سر تقریبا توی شیشه بود، چون که قسمت آشکار مغز دائم داشت کارهای آنالیز رو انجام میداد، دائما داشت بررسی میکرد الان چه کار کنم. بعد از یه مدتی که رانندگی رو یاد میگیرید، قوانین لازم رو به مغزتون میدید که اینجا باید پا روی ترمز گرفت گذاشته بشه، اونجا باید گاز داده بشه، قسمت آشکار مغز کار خودش رو تمام میکنه، این اطلاعات رو میفرسته به قسمت پنهان مغز. دیگه شما با خیال راحت مینشینید پشت فرمان، بدونی که متوجه بشید که پای شما ترمز زد، گاز داد، چه کار کرد، میبینید رسیدید به مقصد. پس چیزهایی رو که انسان مهارتش رو به دست میاره، قسمت آشکار مغز وقتی که ماهر شد در یک جایی، اطلاعاتش رو میده به قسمت پنهان مغز. به خاطر همینه که شما اگر مثلا 10 سالم رانندگی نکنید ولی قسمت پنهان مغزتون اطلاعات رو داشته باشه، بعد 10 سال دیگه راحت میشینید پشت فرمان و در عرض 3-4 ثانیه 5 ثانیه شروع میکنید رانندگی کردن. با اینم مشکلی نداریم، ولی یادتون باشه که قسمت آشکار مغز میاد یه سری اطلاعات رو میگیره، کار خودش رو که انجام داد اینها رو منتقل میکنه به قسمت پنهان مغز. خب فکر کنم دوستان الان فکر کنن شاید به بقیه مطالبی که من میخوام بگم پی ببرن. ما اگر در کارهای بد مهارت پیدا کنیم، مثلا در دروغگویی، در ابتدا وقتی انسان میخواد دروغ بگه باید قسمت آشکار مغز بیاد بررسی کنه، بگه من اگر این دروغ رو بگم چه فایده ای برام داره؟ آیا میتوانم از این مثلا مخمصه رهایی پیدا کنم؟ آیا نفعی به من میرسه؟ بعد وقتی که فهمید این کار رو میشه کرد، دروغ رو شما میگید یا بنده میگم. بعد از یه مدتی که شما در دروغگویی مهارت یا بنده در دروغگویی مهارت پیدا کنن، قسمت آشکار مغز این مهارت رو منتقل میکنه به قسمت پنهان مغز. بعد من دیگه بدون اینکه خودم متوجه بشم شروع میکنم به دروغگویی. شما دیدید یه سری از زندانی ها بعد از اینکه مثلا یه چیز یه دزدی یه نفری کرده، 4 سالم یا 3 سالم در زندان بوده، 3 ماه بعد از اینکه از زندان میاد بیرون 2 مرتبه دزدی میکنه. چرا؟ چون اون قسمت پنهان مغز به این بدونی که خودش بفهمه فرمان میده که دزدی کن. اونجا مهارت پیدا کرده، میدانه که دوباره اگر قسمت آشکار مغزش قرار بود این تصمیم رو بگیره، این قسمت آبی، این کار رو نمیکرد. ولی چون قسمت پنهان بهش این دستور رو میده، با راحتی میره دوباره دزدی میکنه و بعد هم میره زندان. پس اون کارهایی که ما برخلاف نیت و اعتقادمون انجام میدیم به خاطر این استش که از قسمت پنهان مغز دستورش صادر میشه. اراده آنچنانی ما از خودمون نداریم، آگاهی راجبش نداریم، از ضمیر ناخودآگاه بیرون میاد. حالا فرق بین تصمیم گیری های قسمت آگاه مغز و پنهان مغز اینه: قسمت آگاه مغز تصمیم گیریش خیلی یواشه، خیلی دقیقه. یعنی شما وقتی که یک مطلبی رو میخواید خودتون تصمیم بگیرید، برای اولین بار باهاش روبرو شدید، قسمت آگاه مغز به قول در زبان انگلیسی میگن take its time، وقتش رو خیلی صرف میکنه که ببینه بعد این کار رو انجام بده نده، حسنش چیه، ضررش چیه، بررسی میکنه. قسمت پنهان مغز کارش سرعت عمله، دقت رو فدای سرعت عمل میکنه. یعنی قسمت پنهان مغز سریع تصمیم میگیره. دیشب خدمت دوستان عرض کردم مثلا ما میخوایم خلق محمدی پیدا کنیم، بعد تصمیم میگیریم از این به بعد اگر کسی به ما ناسزا گفت، مثلا شنیدید امام حسن مجتبی علیه السلام شخصی میاد توی خیابان شروع میکنه به ایشان ناسزا گفتن، بعد میبینه حضرت هیچی نمیفرما، میگه نکنه حضرت متوجه نشد که من با ایشان بودم، میره پیش حضرت به ایشان میگید که من این حرفا رو با شما بودم، و حضرت میفرماید متوجه شدم. بعد ایشان میگه چرا پس چیزی نگفتی؟ میگه من داشتم برات از خدا طلب مغفرت میکردم. خب ما تصمیم میگیریم این کارو بکنیم، ولی فردای اون روز اولین کسی که به ما یک مثلا بگه بالای چشمت ابروست، ما میپریم گلوش رو میگیریم. چرا؟ چون قسمت ناخودآگاه مغز این فرمان رو صادر میکنه که شما باید این کار رو بکنیم. حالا این اطلاعات رو چه، بعضی از این اطلاعاتی که به قسمت ناخودآگاه و پنهان مغز داده شده، خود ما هم زیاد درش ممکنه دخالتی نداشتیم. مثلا سریال های تلویزیونی، فیلم هایی که دیدیم، تجربیاتی که در طول زندگی داشتیم، این اطلاعات رو به قسمت ناخودآگاه مغز ما فرستاده و ما یاد گرفتیم که در مقابل یک همچین مطلبی باید اینطوری عکس عمل نشان بدیم و نشان میدیم. حالا افراد شاید کمتر اینها رو بدانند. من میبینم از آقایان و خانمهای روانشناس اینجا هستن، خب اونا مسلمن اطلاع دارن که بنده چی میگن، ولی خیلی های دیگه که دوست دارن بر بنده و شما حکومت کنن این رو خیلی خوب میدانن. مثلا سیاستمدارا تو کمپیناشون خیلی خوب میدانن که این قسمت ناخودآگاه مغز چگونه باید روش کار کرد که ما بریم درست اون شخص سیاستمدار رو برای انتخابات انتخاب کنیم. فروشنده ها خیلی خوب متوجه هستن چرا 3 میلیون دلار پول 1 دقیقه ادورتایزمنت و تبلیغ تجاری رو در زمان سوپربال میدن. فکر میکنی 3 میلیون دلار رو همینجوری مثلا پیدا کردن دلشون نمیسوزه؟ به خاطر اینکه اونها از اون 3 میلیون دلار انقدر روش فکر کردن، انقدر روش کار کردن، رو کلمه کلمهش کار کردن که تو قسمت ناخودآگاه مغز من و شما برسانن که شما به این جنس نیاز دارید و اولین باری که توی فروشگاه ببینید ناخودآگاه بدونی که فکر کنید برید از روی قفسه برش دارید. اونا خوب میدانن که چه شکلی به انسان فرمان بدن که انسان بدون این که دفعه بعد فکر کنه، چون اگر تو قسمت خودآگاه باشه اگه من بخوام یه چیزی رو مثلا بخرم یه همچین چیزی رو، اول فکر میکنم که آیا من نیاز دارم، این فقط به درد مسجد میخوره، من شاید به این نیازی نداشته باشم، ولی اینقدر زیبا این رو تو وقت من برنامه ریزی میکنم که من ناخودآگاه فکر میکنم من اگر این رو نداشته باشم اصلا زندگی من لنگه، من باید حتما یه بلندگو داشته باشم. حالا یه مشکل دیگه هم هست، اون قسمت خودآگاه که انسان درش دخالت داره و فکر میکنه آنالیز میکنه تحت فشار کار نمیکنه، از کار میفته. یه مرتبه مثلا یک انسان دانشمند با اطلاعات خیلی زیاد با دانش فراوان وقتی تحت فشار قرارش میدن یه دفعه نمیتوانه تصمیم بگیره، قسمت ناخودآگاه شروع میکنه به کار افتادن، چون قسمت خود ناخودآگاه خیلی سریع میتوانه عکس العمل نشان بده. شما دیدید خیلی از این سیاستمداران، از کسانی که دانشمندان وقتی که زیر فشار دوربین های تلویزیونی قرار میگیرن یه صحبتی رو میکنن که اصلا با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. خیلی دیدید مثلا یک مطلبی رو راجع به یک نژاد خاص میگن، بعد فردا مجبور میشن بیان عذرخواهی کنن. چرا این شخصی که این اطلاعات رو داشت یه مرتبه یک همچین حرفی رو زد؟ به خاطر اینکه تحت فشار اون دوربین های تلویزیونی یه مرتبه قسمت ناخودآگاه مغزشون فریز میکنه، قسمت خودآگاه مغز، اون قسمت آشکار، قسمت ناخودآگاه شروع میکنه صحبت کردن. قسمت ناخودآگاه هم وقتی صحبت میکنه اون حرف دل آدم رو میزنه، شروع میکنه اون چیزی که واقعا باور میکنه. مثلا سیاستمداری که سالها رفته بود گفته بود که ما همه انسانها با هم برابریم، سیاه و سفید نداره، ملیتها فرق نمیکنه اینا، یه مرتبه میبینید یک مثلا جمله راجع به یه نژاد خاص میگه، بعد این میرسانه که پس این باورهای درونیش تو اون قسمت‌هایی که گنجانده شده اون چیزایی نبوده که قبلا میگفته. شما دیدید وقتی که یک شخصی رو میبرن به اداره پلیس میخوان ازش بازجویی کنن چه کار میکنن؟ میان چند تا دورافکن قوی تو صورتش میذارن، چند تا پلیس میشینه دورورش با دست میکوبن روی میز که شروع کنن قسمت خودآگاه مغز این شخص رو از کار بیاندازن، قسمت آگاه و آشکار مغز رو از کار بیاندازن که این شخص شروع کنه اون چیزی که اتفاق افتاده رو سریع بگه به اینها. دیدید در مصاحبه های تلویزیونی مجریای تلویزیونی میشینن با فاصله مثلا 2 فیت یا 1 متر از اون شخصی که دارن مصاحبه میکنن، هیچ دشمنی هم باهاش ندارن ولی میرن تو صورتش شروع میکنن میگن شما این حرفو زدی؟ مگه شما این حرفو نزدی؟ که اون قسمت خودآگاه مغز این شخص رو از کار بیاندازن و این شروع کنه اون مطلبایی که تو ذهنش هست بگه. قسمت ناخودآگاه مثل این اسپاتلایت هاست، شما شما الان ببینید نور معمولی این تمام این مسجد رو روشن کرده، ولی نور این چراغ فقط صورت من رو روشن کرده. شما در این بالای سر من این کتیبه رو میبینید ولی توجه بهش نمی کنید، به صورت من فقط توجه میکنید. قسمت ناخودآگاه همین کار رو میکنه، یه جای رو روشن میکنه، شما چیزای دیگه هم اطرافش هست ولی نمیبینید، به خاطر همین اشتباه میکنید. یک تحقیقات خیلی زیبایی انجام شده بود که نتیجهش خیلی جالبه. در کشور انگلستان زمانی که این ماشین های وندینگ ماشین، ماشین هایی که پول میاندازید توش مثلا نوشابه میگیری، هنوز اون سیستم وندینگ ماشین اختراع نشده بود. اینها یک قوطی میذاشتن کنار ماشین، میگفتن شما مثلا هر بار که نوشابه برمیداری 20 سنت یا 20 پنس توی این قوطی بیاندازی. آنر سیستم. حالا اگه شخصی هم میرفت برمیداشت نمیانداخت، کسی نمیدی. بعد یک روانشناسی آمد از اول سال میلادی به مدت 8 هفته شروع کرد مقایسه کردن، ببینه مثلا امروز چند تا نوشابه از توی این ماشین برداشته شد، چقدر پول ریختن توی قوطی، ببینه آیا واقعا افرادی که در این شرکت کار میکنن آنست هستن، با صداقت هستن یا خیر. بعد آمدن هفته اول قیمت این نوشابه ها رو مثلا نوشتن نوشابه پپسی اینقدر، نوشابه سونآپ اینقدر، گذاشتن اونجا. بالای این قیمت های عکس هم گذاشتن، مثلا عکس چند تا درخت هم گذاشتن. هفته اول بررسی کردن، دیدن که مثلا به مبلغ 20 پوند و 20 دلار از توی این ماشین نوشابه برداشته شده، ولی فقط 8 پوند یا 8 دلار توی اون قوطی ریخته شده. هفته دوم همون قیمت ها رو گذاشتن، منتها عکس رو عوض کردن، به جای عکس چند تا درخت عکس یه ماشین گذاشتن. هفته سوم همون کار رو کردن، به جای اون عکس بالای یه عکس کوچولویی که بالای اون کاغذ بود، عکس یه صورت یه آدم رو گذاشتن. همینجوری عکس ها رو عوض کردن. بعد یه مرتبه دیدن در یکی از هفته ها 20 دلار که برداشته شده بود از تو ماشین، به اندازه 20 دلار 18 دلار پول ریخته بودن، یعنی یه مرتبه خیلی نزدیک اون مقدارش پول ریخته بودن. آمدن نگاه کردن، دیدن اون هفته عکسی که گذاشته بودن بالای اون قیمت ها عکس یه چشم بوده. وقتی که این مردم می آمدن نوشابه رو بردارن، ناخودآگاه فکر میکردن که یه نفر داره نگاهشون میکنه، اون چشم رو که میدیدن، پول درست میداختن توی سیستم. جالبتر از همه این که وقتی که افراد شرکت رو آوردن گفتن ما داریم داشتیم شما رو مطالعه میکردیم، پرسیدن به اینها، گفت بهشون گفتن که بله ما اون عکس ها رو عوض میکردیم، هیچ کس عکس ها رو ندیده بود. همه گفتن عکس هم مگر بوده بالای قیمت ها؟ گفتن بله عکس هم بوده. چرا؟ با درسته که این ذهن میدیده عکس رو، ولی توجه بهش نمی کرده، فقط اون قسمت ناخودآگاه قیمت ها رو براش روشن می کرده، بقیه رو میذاشته ناخودآگاه عمل کنه. شما هم تو زندگی روزمره دیدید کارهای روزمره، چیزهایی که باش آشنا هستید رو مغزتون زیاد بهش دقت نمی کنه. مثلا یه مطلبی رو که شما می خوانید، اگر با کلماتش آشنا باشید، اگر با کلمات آشنا، این کلمات رو زیاد دیده باشید، اگر کلمات درست نوشته نشده باشن، مثلا اسپلشون درست نباشه یا اینکه مثلا جای اون حرفاش عوض شده باشه، شما نمی فهمید، درست می خوانیده، فکر میکنید مثلا این کلمه درست نوشته شده. بعد ممکنه یه نفر بیاد به شما بگه در این قسمت ببینید جای آی و ای عوض شده بود، شما نمیبینیده، چون قسمت ناخودآگاه میخواد سریع بخونه رد بشه. چقدر شما کارهایی رو انجام دادی که بعد پشیمان شدی، گفتید من بودم این حرف رو زدم، من بودم این کار رو کردم، من بودم این صدمه رو به این شخص رساندم، من که این شخص رو خیلی دوست دارم، چرا من این حرف رو زدم؟ چون بدونی که خود شما بفهمید این حرف رو زدید، قسمت ناخودآگاه مغز یه مرتبه وارد میدان شده، اون حرفی رو که نباید میزدی زده. خب صلوات محبت بفرمایید. حالا که این رو فهمیدیم، متوجه میشیم که خیلی از گناهان بر اثر داده هایی است که به قسمت پنهان مغز داده شده. ما یه سری داده های رو دادیم، اینها یه سری گناهان رو بر اثر اون داده ها انجام میدن. چون وقتی که به قسمت پنهان مغز، یعنی اون قسمتی که دیده نمیشه و بیرنگه، شما اطلاعات رو بدید، اون خودش ناخودآگاه دیگه شروع میکنه به گناه کردن. حالا چی کار بکنیم که ما بتوانیم این داده ها رو عوض کنیم؟ حالا که ما فهمیدیم سیره رسول خدا، اخلاق محمدی چیست، چی کار بکنیم این داده ها رو عوض کنیم؟ ببینید، شما وقتی در ایالت کالیفرنیا رانندگی میکنی، اگر یک مانعی رو جلوی راه خودتون ببینی چی کار میکنی؟ پاتون رو میذارید روی ترمز تا آخر فشار میدی، درسته؟ بدونی که متوجه بشی. حالا اگر برید در ایالت آلاسکا که روی یخ باید رانندگی کنی، اگر همین کار رو بکنی چه اتفاقی میفته؟ ماشین لیز میخوره، میره دقیقا میخوره به همون چیزی که شما میخواستید بهش نخوری. پس چه کار باید کرد؟ در اونجا باید پا رو گذاشت روی ترمز، بلند کرد، گذاشت روی ترمز، بلند کرد که ماشین لیز نخوره. بنده اگر به شما این مطلب رو بگم، شما برید در ایالت آلاسکا روی جاده حرکت بکنید، با وجود اینکه میدانید باید این کار رو بکنید، ولی هنوز پاتون رو میذارید روی ترمز تا آخر، ماشینتون هم لیز میخوره. ولی یک کسی که آموزش دیده، یه راننده ماهر، هیچ وقت این کار رو نمیکنه، پاشو میذاره روی ترمز برمیداره. پس در نتیجه ما باید دوباره خودمون رو آموزش بدیم. آموزش چی بدیم؟ آموزش بدیم که مغز آشکارمون، مغزی که از به ما اطلاعاتش رو میده و ما روش اثر گذاریم، مواظب مغز غیر آشکار باشه. یعنی خودمون رو آموزش بدیم که هر وقت میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، یه لحظه صبر کنیم، بگیم آیا مغز آشکار من تصدیق میکنه من این کار رو انجام بدم؟ آیا این کاری که من دارم انجام میدم داره از مغز آشکار من میاد بیرون یا از مغز غیر آشکار من؟ معنی تقوا همینه، معنی تقوا همینه. تقوا این که معنی میکنن ترس از خدا، اصلا همچین چیزی نیست. خداوند که زیباترین انتیتی توی دنیاست، ترسی نداره. خداوندی که بخشنده ترین، مهربان ترینه. تقوا یعنی این، تقوا یعنی این که being mindful، تقوا یعنی این که حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع باشه، در اثر داده هایی که به مغز ناخودآگاه دادیم گناه نکنی. خب پس انشاءالله همگی این امشب تصمیم میگیریم که تا سال آینده هر وقت که میخوام یه کاری رو انجام بدیم، یه لحظه صبر کنیم، فکر کنیم آیا این تصمیم خود منه یا تصمیم داده های غلطی است که به مغز ناخودآگاه داده شده. چون ما در معرض میدونید در روز هزاران، ده هزاران ما اطلاعات غلط وارد مغزمون میشه، از جلوی آگهی ها که رد میشیم، از تلویزیونی که تماشا میکنیم، از چیزهایی که در روزمره میبینیم، داستانهایی که میشنویم، میخوانیم. باید مواظب باشیم. خب حالا اگر دوستان قول میدن که یک سال آینده این کار رو بکنن، یه صلوات بلند خط بفرمایید. خب دوستان من یادم نمیره، انشالله سال آینده سوال میکنه. چون تنها راه رستگاری، تنها راه این که ما سیره پیامبری پیدا کنیم همینه که مواظب باشیم که کار، اگر یک سال این کار رو بکنیم، دوستان سال دیگه بنده با شما کاری نداره، میدونی چرا؟ چون که این وقتی که دوباره خود این بره بشینه تو مغز ناخودآگاه شما، دیگه شما you're set، دیگه شما کارتون رو انجام دادید، دیگه بعد از اون اصلا نیازی ندارید که فکر کنید، نیاز چون دیگه مغز ناخودآگاه خودش آموزش دیده که کار دو